بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب ما بحث مضاربه را در معاملات بانکی مفصلا بعض رسوندیم، ولی مکررا عرض کردم ما تضمین نمی کنیم کار افرادی که تو بانک هستند. ما راهکار نشون دادیم برای اینکه می شود به یک عملی، این عمل بس کنم مرابحه که در بانک هست و رفیه که می دن، بتوانیم این را حلالش کنیم. حالا یکی از راه هایی که بعض از فضلای معاصر آورده اند عبارت است از به قول ایشون ما بیایم بفروشیم پول نقد را به پول نسیه با زیادی. عرض کنم حضورتون که یکی از مباحث مهم که دیدم بعضی از مراجع تقلید هم اجازه دادن فروش پول به خود پول، به یک پول، آیا این بیع است یا قرض؟ مثلا یک کسی میاد میگه آقا من 1,000,000 تومان نقد به شما میفروشم به 1,500,000 تومانی که 2 سال بعد به من بدید، آیا این بیع است یا واقعا قرض است؟ اگر قرض باشه طبعا زیادی رباس و حرامه، اما اگر بیع باشه خب نه، بیع نقد به عاجل با زیادی ضرر نداره. حتی این فاضل معاصر ادعا میکنه، من البته فحش نکردم، که در نصوص ما وارد شده که میتوانه کسی مثلا 1 دانه اسب را الان بفروشه به 2 دانه اسبی که 1 سال بعد یا 2 سال بعد به او داده بشه. جنس یکیست اما یکی نقده و دیگری زماندار و دارای عجله. گفتن این بیع صحیحه ولو اینکه جنس سمن و مسمن متحد است، اما میتواند بیع باشه. فرق بین بیع و قرض چیه؟ که در قرض میگیم زیادی حرام است و رباست، و در بیع میگیم جائز للعجل قسم من الثمن. بیع معمولا باید بین مبیع و ثمن تغایر باشه. دو جنسی هستند که با هم مغایرند و در نتیجه جائز یک جنس را بدل کنیم به جنس دیگر. و در این تغایر فضلا آیا تغایر ماهوی شرطه یا نه تغایر ولو غیر ماهوی باشه؟ تغایر ماهوی مثل این که ما و شما میریم برنج میخریم در مقابل پول، یا برنج میخریم در مقابل عدس. خیلی این تغایر ماهویه. اما تغایر اگر تغایر ماهوی نباشه، پول را به پول بفروشیم، اسب را به اسب بفروشیم، این تغایر تغایر ماهوی نیست. اما آیا تغایر کلی به عین، به شخصی، آیا این هم در بی کافیه؟ یعنی بنده و شما 10,000,000 تومان را نقد بفروشیم به 1,500,000 تومان عجلدار کلیه فی الذمه، آیا این مقدار تغایر کافی است در بی که باید مبادلت و مالن به مالن باشه، یا این حرف بی نیست، این در حقیقت قرض کدام یکی از این دوست؟ اگر فضلای عزیز اگر بنا شد بی باشه، خب کار خیلی خوب میشه. ما میریم الان به بانک میفروشیم 10 میلیون تومان نقد خودمون را به 11 میلیون تومان تا 1 سال، منتها شرط هم میکنیم که 2 میلیونش را اقساطی به ما بپردازند. خیلی آسان و درست میشه. میگیم آقای بانک، ما این 10 میلیون تومان نقد را به شما میفروشیم به 12 میلیون تومان و شرط میکنیم که این 2 میلیونش را هر ماهی به ما 100 هزار تومان مثلا یا 180 هزار تومان به ما بپردازید. خیلی خوب، اشکال نداره دیگه. خب مبادله کردیم پول نقد را به پول کلی فزمه، پس به همین مقدار تغایر نقد به کلی بگیم کافیه در مبادلت و مال به مال، و در تغایر بین ثمن و مثمن همین مقدار که یکی عین است و دیگری کلی فی الذمه است کافیه. اگر این را قائل بشیم خب کار آسانی میشه دیگه. قهرن سودهای از بانک دیگه بلا شبهه و بلا اشکاله. اما مرحوم امام خمینی و همچنین مرحوم شهید زاد و بعضی از بزرگان میگن این کلاهای شرعی رو بذارید کنار، اینها با آیه شریفه یمحق الله الربا و یرب الصدقات، و اعلم از کنم که لکن رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون فاذنوا بحرب من الله، این از کنم حرمت مغلظه کذا به این کلا شرعی ها برداشته نمیشه. یادم نمیره در درس مرحوم امام بودیم، خب این روایت را محمد ابن اسحاق نقل میکنه در حیله فرار از ربا که فرمود امام صادق نقد را با ذمیمه بگویید، به ذمیمه بکنید و بعد با ذمیمه زیادی بگیرید اشکال نداره. همونطور که میگن آقا این 100 هزار تومان رو با این کبریت به شما دادیم به 200 هزار تومان. ایشون شدید میفرمود خیر، این از کنم قابل قبول نیست. همچنین شهید صدرم میگه اینها همون رباس و این کلاهای شرعی درست نیست. یادم نمیره که در دست با ایشون عرض کردم که خود وقتی راوی به امام عرض میکنه این چه حیله ایست برای فرار از حرام، امام در جواب میفهمد نعمت الحیله الفرار من الحرام الى الحلال. بعد ایشون تشکیک میکرد که محمد ابن اسحاق معلوم نیست باشه، در آوردیم که نجاشی ایشون را توصیح کرده. بلکه مسئله اینه که آخر بار ایشون برام میگه به فرض این روایت درست باشه مخالف کتاب الله است و فضرب علی الجدار، قبول نداریم ما این را. حالا بر این اساس یکی از حیله ها همینه که ما بیاییم و بگیم آقا فروختیم ما 10 میلیون تومان نقد را به شما بانک صادرات به 12 میلیون تومان در عرض 1 سال، 1 سال بعد، منتها ما به تفاوتش را ماهیانه به ما بپردازید. خب اگر گفتیم درسته این در اصل مبادله مال به مالنه و همین تغایر عینی با کلی فی الذمه کافیه در معامله بیع فنعم الوفاق. اما اگر گفتیم خیر این کافی نیست، در اینجا مبادله پول با پول این را بررسی کنیم کلن، ببینیم معامله پول با پول به راستی رواست و درست نیست، از حقیقتش قرضه یا اینکه خیر واقعا درسته و مبادله مال به مال است و بیعه. نقدش این خارجیه، نسیش کلی فی الذمه. نقد پول به خود پول؟
بله، خود آفر پول صدش داره
دیگه. یعنی بله، خب همینی که نظر نظر میکنم، یعنی به این به ما بیا قال بشیم به این که پس اینجا مبادل مال به مال هست و به قرض نیست این.
قصد
تصور نداره، هر دور نقد میگیره. خب اون درسته که هر دور نقد باشه، خب بله اون درسته که هر دور نقد باشه، اما اگه فرض کردیم یکی کلی فزنمه هست، مثل همیجه که میگه ما معلوم به بانک میدیم نقد، به نقد که نمیدیم، که میدیم که ما سود بده، ما این رو بزن. عرض میکنم در اینجا تارتا پول مال دو کشوره، مثل همین که الان ما میریم دلار رو میخریم، واقعا در بازار و در عرف عام میگن خرید و فروش دلار، زنگ میزنیم به مثلا صرافی میگیم آقا دلار رو چند میخری؟ میگیم مثلا 3000 تومان. چند میفروشی؟ 3020 تومان. براستی بین دو نقد دو کشور مختلف حقیقت داره، این بحثی درش نیست که واقعا مبادلت مال به مال و جنس واحد هم نیست، این پول دلاره و این نقد تومان ایرانه، یا اون دینار عراقه و اون دینار کویت، حتی هر دو اسمشون دیناره اما واقعا دو ماهیت متفاوت. اینجا بحثی درش نیست که مسلما جائز، اشکالی هم نداره. حالا برفرض قیمت دلار 3000 تومانه، یه کسی ما میگه من از شما دلار را 3500 تومان میخرم، بسیار مانعی نداره، یا من از شما میخرم 3500 تومان یه ماهه، بازم اشکال نداره، چون دو حقیقت متفاوتن و للعجله هم قسم منسمه. اما در حقیقت اگر ما پول یک کشور را مثلا به قول معروف همین تومان را به تومان میخواییم مبادله کنیم، یا دینار عراقی را به دینار عراقی، یا فصل دلار را به خود دلار مبادله کنیم، این چطوریه؟ آیا این بیع است یا در صورتی که مدت دار باشه عجله؟ استاد خویم که خیر این قرضه، پول یک کشور را به یک کشور دیگر مبادله کردن ولو به صورت کلی فی الذمه باشه، این کلاه دروغیه، بیع نیست، قرضه. شما در حقیقت 10 میلیون تومان میدی به بانک و حقیقتش هم قرضه، چون ودیعه نیست. گفتیم این بانک از شما از اول که میگیره حق ما از کنمت ما تصرفات مالکانه داره و لذا بلا فاصله هم حق داره به دیگری باز چک دیگری را پاس کند و این پول شما را فی المجلس به دیگری بده. پس در حقیقت ما 10 میلیون تومان را تملیک به بانک می کنیم، در مقابل بانک هم تضمین مثل می کنه و این حقیقت قرضه. قرض عبارت از تملیک بالعوضه. لذا ایشون می فرمند ما اگر بناشو که پول مثلا ایرانی را تومان ایرانی را 10 میلیون تومان میدیم به 12 میلیون تومان کلی فی الذمه، این دروغه، این قرض است در حقیقت، نبی نقد به نسیه به ذمه کلیه به ذمه است. که حالا بعض معاصرین از شاگرده ایشون هم میگن نه این بی درسته، اما فرمایش که آقای قاسمی میگه نقد به نقد بشه اونجا احتمال قرض نیست. بله مثلا فرض کنید مثل علول متعارفه، شما فرض کنید 100 تا اسکناس 500 تومانی نقد را میگیرید، فل مجلس هم میگید آقا چون اینها نوعه قشنگ تره من این 100 تا 500 تومانی را میخرم به 110 تا 500 تومانی کهنه مثلا. خب اینجا قطعا قرض نیست، زیرا قرض تملیک به ذمه است، تملیک به ذمه نیست، بلکه یا شما تملیک عین میکنی به عین. البته در مورد نقدین که حکم صرف را داره باید مبادله فی المجلس اتفاق بیفته، اما در اوراق نقدی که حکم به اصطلاح نقدین برو بار نمیشه، گفتن نه دیگه احکام صرف هم در اینجا جاری نمیشه. خب بله خیلی خب، حالا بالاخره همون که اعتبار بالفعل الان مال هست یا نه، الان واقعا 10 میلیون تومان مال یا نه. خب برای دیگه مال که هست که حالا ما میخوایم همین 10 میلیون تومان رو مبادله کنیم به 12 میلیون تومان، ما داریم اینجا بحث میکنیم مالیتش که یا قابل این کار نیستش که. حالا ولو اینکه قائم به اعتباره، اما با همین اعتبار این میشه مال، برای اینکه در مقابل ارزش شما با همین پول معلومه. شیخ اون حرف دیگری است که میگیم بر اساس تورم یا بر اساس رکود استادی فرق میکنه بالا میکنه، بس که بعد خواهد آمد. فیلم مجلس ببینید ربا در جایی وارد میشه، یا در مکیل موزونه درست یا در قرضه. اینجا که ما در فیلم مجلس میفروشیم قرض که نیست، چون قرض چیه؟ تملیک به ذمه است، تملیک به مثل فیلم ذمه است. و از طرف دیگر از کنم که چیزم نیست، مکیل موزونیم که نیست، پول که نجوز مکیلات نجوز موزوناته. بنابراین ما اگر 100 میلیون 10 میلیون تومان رو به یاد 12 میلیون تومان میدین، مگر شما این پولای نور رو در اول ایام نمیگنم به زیادی، به این که اشکال نداره که. خب از کنم موضوع که پس بنابراین خواسته باشیم در این دو پولی که مال یک کشوره، مال یک کشور باشه، خواسته باشیم نقد فعل مجلس کنیم، از باب این که نه مصداق قرض و نه مصداق مکیل موزونه، میتوانیم به زیاده و کمی مبادله کنیم، به اشکالی هم درش نیست. به خواهم دیدیم که در ایام مناسبت های مثلا اعیاد واسه کنیم که بیگرانتر میفروشن، مانی هم درش نیست. اما حالا اگر بنا شد که به قول این فاضل معاصر ما بیایم 10 میلیون تومان را نقد بدیم در مقابل 12 میلیون تومان یک سال بعد، آیا این مبادلت و مالن به مالن بیعه یا در حقیقت قرضه؟ به نظر میاد که این واقع قضیه قرضه و این طور نیست که براستی بی باشه که بگیم تغایر به کلی و فزمه بودن کافیه. در مسئله که ایشون تمسک کرده به فروش یک اسب به دو اسب یک سال بعد یا دو سال بعد، اون خیلی به نظر ما با موضوع پول فرق داره. اون یا براستی از نظر عقلای عالم هم اصلا اصلا عصر رو قرض نمیگن که ما بگیم یک کسی رو بهش قرض دادیم عصر را در کلی فزنمه او در حقیقت یه نوع فروشه و واقعا هم یه مبادله مالن به مالن کاملا صادقه. اما در مورد پول 10 میلیون تومان به ازای 12 میلیون تومان این را نمیشود گفت که بی کرده نقد را به کلی فزمه در زمه. خب بله بعض بزرگان قائل شدن اما امر مشکلی. حالا یه راه حلی نشون بدیم. بله خب لیاقت چون واقعا نیست، شما یک مال بیشتر نیسته، جنس یک جنسه، حقیقت هم یک جنسه، اسمش شما بذارید بی. بله خب عرض میکنم که در اینجا را پیش بینید یه مسائل عرفیه به راستی اینه میگن. بله آها ایون
چرا نه در اصل در حیوانات هیچ کس نمونده احد نمونده.
عرض میکنم حالا قرض هم نیست اینجا، چون قرض آخه مبادله به کلی فزمه است، اینجا در قرض نیست قرض، چون همون فعل مجلس رد بدل میشه احکام صرف. نه از با مالیت اشکال میکنه، میگه در حقیقت یک مال بیشتر نیست و فرمایششون مثلی کجا؟ آقا جانم اونجا در ذمه نیست که قرض نیست که تملیک فی الذمه باشه، تملیک فی المس باشه. کجا؟
خب
نه من اینه میخوام بگم عرفیت مسئله هم اینه، یعنی در همین نرز میکنم میگم نه در موضوعی که ما به عرف مراجعه میکنیم میخوام بگم در نظر شما در نظر عرف واقعا این بیعه یا براسی قرضه؟ کلا گذاشیم سر خودمون رو، اینه میخوام عرض کنم بر دیدگاه عرف ما موضوعاتی که از عرف عرض میکنیم. یه راه حل دیگری که در اینجا به نظر میاد اینه که حالا ما از این راه وارد بشیم، بیم بگیم که آقا ما این 10 میلیون تومان را به بانک میفروشیم، مثلا به فرض کنیم که 500 دلار یا نمیدونم 1000 دلار میفروشیم به 1000 دلار ما اینو قبول میکنیم. بعد در وقتی که به سر رسید شد میگم آقا این 1000 دلار را ما با شما مبادله میکنیم به 12 میلیون تومان، این که اشکال نداره. به این طورت اگر ما بین پول نقدمون را مبادله کنیم با پول دیگری، مقادر کنیم با پول مثلا دلار و بعد دلار رو در 2 سال 1 سال بعد سر سال که شد اون دلار را مبادر کنیم به 12 میلیون تومان. حالا اون نرخ متقابل چه هر چی بشه فقط این ثابته، اون که اثری نداره که در این نظر ما بود. حالا فرض کنید آقای حسینی، فرض کنید به این که واقعا قیمت ها هم فرق نکنه، ما میخواییم که پول به 10 میلیون تومان ما رو دادیم، میخواییم به سود حلال طیب طاهری ببریم، این 10 میلیون تومان را به 12 میلیون تومان بفروشیم به اون صورت که مثلا خالی از اشکال نیست. حالا ما بیایم برای این که چون گفتیم که مبادله پولی به پول دیگر که اشکال نداره، ما الان بیایم این 10 میلیون تومان را بفروشیم به بانک به مثلا 600 دلار یک سال بعد، بسیار خوب، اونم بانک قبول میکنه، سر سال که شد 600 دلار را بعد به بانک میگیم آقا حالا ما مصالحه میکنیم به 12 میلیون تومان، ولو اینکه قیمت 600 دلار سر سال 10 میلیون تومان بیشتر نیست، اما ما حق داریم در مصالحه و بیشتر مصالحه کنیم. این چه محضوری داره؟ اینطور اگه بگیم یه راه حلی از وسیله ارز کنم که همین مرابحه این چنینی برای مبادله مال به ما، برای مبادله با زیادی هست راه اینطور. خب وقتی که چنین راهی وجود داره، نعمت الحیله الفرار من الحرام الى الحلال، این هم یک راه برای صحت در معاملات بانکی. خب حالا یکی دیگر از معاملات دارج در بانک عبارت است از حوالجاتی که بانک به دیگری میده. در این حوالجات یشیدی بانک قهرم مطالبه میکنه. الان که شما تشریف ببرید در بانک، مثلا 10 میلیون تومان به بانک میدید، بعد به شما حواله میده یا نمیدونم چک بین بانکی میده و در مقابل مثلا 5000 تومان هم از شما میگیره. حواله میده از کنم به بانک دیگر یا به شخص دیگر و بعد در این مابین یشید یا زیادی میگیره. آیا این زیادی حلال یا حرام؟ شما چی میفرمایید؟ بله؟ چرا؟ خب در مورد حواله علال قائله محیل به محال حق نداره که شیر زیاد بگیره. ما حواله میدیم 100,000 تومن به شما، من طلب گرم شما را حواله میدیم برای آقای قاسمی بگی دیگه، در این مابین نباید زیادی کم بشه. اینجا علما میگن که بابت اینکه بانک در اینجا خدمت میکنه و پول شما را برای اینکه درد سرش کم بشه میخواد منتقل کنید به بندر عباس، خطر دزد، خطر کذایه، میخواد این خدمت به شما کنه که رفع خطر از شما کنه از یک جهت. دوم اینکه یک عاملی در اینجا وجود داره که او را بانک استخدام کرده برای اینکه این حوالات را بنویسه و شما از دردسر رها بشید. سوم اینکه به شما چکی میده که اون چک ارزش داره، الان هر برگ چک 20 تومان قیمتشه، با قلم به کار میبره. بیایم بگیم که بالاخره درسته که اصل حواله درش زیاده و کم نباید باشه، اما این عمل بانک با زیادی که بانک میگیره نه در مقابل اینی که پول شما را میخواد زیاده کم کنه. پول شما را زیاده کم نمی کنه، میگه آقا من اینجا بیکار ننشستم، یه عاملی هستم، برم حقوق میگیرم، به این خدمات میخوام به شما انجام بدم، اینجایی که نشستم اجاره داره، تلفن داره، کزا داره، چایگاهی برای بخوریم، و بالاخره این مجموعه یک خدمتی است که نیاز مال مسلمان و عملش ارزش داره، من در مقابل این 5 شماره شما میگیرم. گفتن که این محظوری نداره، برای خاطر این که چون این زیادی در مقابل اصل پول نیست تا شبهه ربا باشه، بلکه این زیادی در مقابل عمل مسلمانه و صرف وقت و صرف کاغذ و مداد و غیر ذالکه، پس قابل برای حل، در حوالات زیادی محظوری نداره. والحمد